بسم الله الرحمن الرحیم. 363 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 308، سطر 14، استاد انصاری، 18/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انها بحت وجود ذل حق اندی و زا فوق تجرد انطلق بیانه ان النفس و ما فوقها کما حق حقیقه وجوداتون بحتتون بلا ماهیتون و انوارون بسیتتون بلا ظلمتون کما مر فی اوائل هاز الشر ان الانوار الحسیت بسیتتون لا یشوبها ظلمتون لأن الظلمة عدم لا يهازيها شيء وإن كان لها ماهيات وموضوعات فضلا عن الأنوار الحية الإسفهبودية والقاهرة ونور الأنوار ومع بساطة الكل تتفاوت بالشدة والضعف فإن نور الأنوار غير متناه في شدة نورية الحقيقية كما أشرنا إليه بقولنا ظل حق وهذا يثبت المطلوب على الطريق الأولى لأن كونها وجودا بلا ماهية فوق التجرد لأن التجرد الذي نحن بصدد إثباته هو التجرد عن المادة والتجرد عن الماهية فوق التجرد عن المادة كما أنه فوق الجوهرية و سیعتی کونها بسیطتن انشاء الله فی المعاد و یرشد و اولو البصائر الى انه لا ماهیت لها انه لا حد لها فی الکمال تقف دونه و تبدل هزاتی فی الغایات حتی تفنا فی غایت غایات. هشتمین برهانی که ایشان بر تجرد عقلی نفس ناطقه اقامه می فرمایند برهانی است در قالب و قیافه شکل اول، ان نفس مجردتون عن الماهیه و کل مجرد عن الماهیت مجرد عن الماده فالنفس مجرد عن الماده. عرض میکنم بیان این برهان احتیاج به توضیح گسترده ای داره و اون اینه که یک جا گفته میشه که کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، و در ردیف همین مطلب گفته میشه که موجود غیر محدود نمیتونه جز یکی باشه، برای که دوتام غیر محدود نمیشه، برای که این فاقد اون خواهد بود، اونم فاقد این خواهد بود و هر دو میشن محدود. و کل ممکنن محدودون چنانچه واجب تبارک و تعالی غیر محدوده، غیر متناهی هست. و از طرفی هم ایشان و شیخ الاشراق و صدر المتعلهین میفرمایند که النفوس و ما فوقها که عقول باشه انیاتون صرفتون بلا ماهیه، ببینیم این چه جوری هست. سلام علیکم. اولا در اینجا مدعا اینه که نفوس ناطقه انسانی و نفوس ناطقه فلکی که اونها قائل بودن و عقول، اعم از عقول طولیه و اعم از عقول ارضیه که فرشتگان و ملائکه باشن، اینها انیاتون صرفه و وجوداتون بحتتون بلا ماهیه. این مدعا هست که همین معنا در این برهان هشتم صغرای برهان قرار میگیره و میگیم که النفس مجرد عن الماهیه و کل مجرد عن الماهیه، مجرد عن الماده، فالنفس مجرد عن الماده. این مدعا. اولا باید ادله ای که اینها دارن بر این مطلب ذکر بشه، اشکالاتی که متوجه ادله اینها هست ذکر بشه، ببینیم چه جور میشه. عرض میکنم ادله ای که مرحوم حاجی در متن شرح این کتاب، در شرح این کتاب، در شرح و در حاشیه و در کتاب اسرار الحکمشون بهش اشاره فرمودن و از قول شیخ الاشراق هم نقل کردن، چند تا دلیل بر این که نفس ناطقه، نفوس و عقول وجودات صرفه هستند و ماهیت ندارند. و بعدن ببینیم که ماهیت نداشتن یعنی چه. دلیل اول که ایشان در متن منظومشون هم ذکر فرمودن اینه که نفس ناطقه ذل حق تبارک و تعالی است، برای اینکه انسان در بین موجودات، عرفا بهش کون جامع میگن و جامعیت داره و خلیفت الله هستش و ذل حق تبارک و تعالی است، وجود او ذل وجود حق هست. چنانچه وحدت انسان هم میگن وحدت حقه ذلیه هست، که وحدت انسان هم ذل وحدت حق هست و انسانم که همونیست که به انا انسان به اشاره میکنه، همون من. پس بنابراین نفس ناطقه انسانی وجودش ذل وجود حق، وحدتش ذل وحدت حق، بساطتش ذل بساطت حق هست. چطور حق تبارک و تعالی زوج ترکیبی نیست و ولحق و ماهیته و انیته از مقتزل اروز معلولیته، حق تبارک و تعالی وجود صرف، وجود بلا ماهیت، نفس انسان هم که ذل حق هست و خلیفه حق هست و یک موجود جامعی هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه و از طرفی نسوا الله فانساهم انفسهم، اینقدر اهمیت داره که من عرف نفسه فقط عرف ربه، از اون طرفم نسوا الله فانساهم انفسهم، این ذل حق هست. و چون حق تبارک و تعالی وجودی است بلا ماهیت، ذل او، خلیفه او، هر چه تعبیر بکنیم، البته اون تعبیراتی که با پیشگاه شایسته پیشگاه ربوبی باشه، ذل او هم که نفس ناطقه باشه بلا ماهیت. حالا ما داریم دلیلها را ذکر میکنیم. این یکی، و انها بحت و وجود ذل و حق، مثلا این، حالا یا به عنوان دلیل یا به عنوان توضیح مدعا که نفس ناطقه بلا ماهیت است و ذل بلا ماهیتی حق هستش. حالا یا دلیلی حساب بکنیم یا توضیحی، یه گوشه از توضیح مدعا حساب بکنیم که نفس ناطقه بلا ماهیت است و ذل بلا ماهیتی حق تبارک و تعالی است. بله صحیح می‌فرمایید، همه موجودات ازلال هستند از اون عالم، همه موجودات عکس ها هستند و معانی هر، اما بل اما جهان انسان شد و انسان جهانی. اونی که حرف زل و زیزل تو کار میاره یه حرف دیم داره و اون اینه که وقتی حضرات را حساب میکنن، عوالم را حساب میکنن، گاهی حضرات خمس میگن، گاهی حضرات ست میگن و حضرت ششم میگن کون جامع هست که انسان باشه. اصلا انسان درست است. در آیه شریفه قرآن هم ملازم میفرمایید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، معلوم میشه نفس انسان در مقابل همه موجودات آفاقی هست. انسان مجمل همه تفاصیل امکانی هست، چنانچه تفاصیل امکانی همه تفصیل همون انسان مجمل هستند. انسان به مرحله تفصیل بیا میشه همه موجودات، همه موجودات امکانی. همه موجودات امکانی به مرحله اجمال بیان میشن انسان. پس بنابراین فرمایش حضرت عالی صحیح هست که هر موجودی وجودش ذل وجود حق هست، ربط به وجود حق هست، معنای حرفی نسبت به معنای اسمی، همه این تعبیرات. اما انسان یه جامعیتی داره، لذا انسان هم خلیفت الله هستش. عرض میکنم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که شیخ الاشراق که در این مطلب هماهنگ با مرحوم حاجی علیه الرحمه هستش، ایشان در اواخر کتاب تلویحات ایشون اینطور میفرماین که بله ما هر ماهیتی که بخوایم ازش تعبیر بکنیم باید تعبیر بکنیم از او به هوه. هر ماهیتی اگر بخوایم تعبیری ازش بکنیم مستحق این معناست و شایسته این معناست که ازش تعبیر بکنیم به هوه. و اما انسان از نفس خودش و ذات خودش تعبیر به هوه نمی کنه، تعبیر به انا می کنه. و البته توضیح بیشتری شیخ الاشراق در اونجا ذکر کردن، آخر کتاب تلویحات ملازمی فرمایید از همون مصنفات شیخ الاشراق که کربن چاپ کردن، یکیش تلویحاته، کتاب مقاومته و کتاب متارهات و اینها هست. در آخر تلویحات که کتاب اولی باشه از اون کتابها، مرحوم حاجی علیه الرحمه در اسرار الحکم هم قسمتی همون مطالب آخر تلویحات را ذکر کردن که بله من هر چی فکر میکنم از هر ماهیتی مستحق و شایسته این معناست که تعبیر بشه ازش به هوه، به او. لکن من وقتی بخوام تعبیر از خودم بکنم میتونم بگم او، یا تعبیر میکنم به من؟ و معلوم میشه که نفس ماهیت نداره. اگر داشت تعبیر میشد از نفس ناطقه به هوه، به او. و چون تعبیر به انا میشه و تعبیر به من میشه ماهیت نیست. بعد شیخ الاشراق توضیح میدن که بله من هر چی فکر میکنم میبینم ذات من و نفس من وجود است با سلب موضوع، با اضافات به ماده، با اضافات به غیر. انسان، نفس انسان وجود داره، موجوده، و از طرفی چون جوهرم هست، در جوهریت میگن که ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. شیخ الاشراق میگه من در خودم وجود میبینم و لاف الموضوعی میبینم و اضافه به بدن میبینم، و اما لاف الموضوعی که یه امر سلبی است، یه امر عدمی است، اضافه به بدن هم که بیرون از ذات نفسه، پس میمونه وجود. بنابراین نفس من، نفس ناطقه وجوده، وجود صرفه، ماهیت نداره. برای که وجود است و لاف الموضوعی هست و اضافه به بدن، لاف الموضوعی که امر سلبی است، هیچ بر هیچ، اضافه به بدنم که خارج از ذات نفسه، او مربوط به نفسیت نفسه، چنانچه گفته شد در همین کتاب، مربوط به ذات نفس که نیست، میمونه وجود. پس نفس انسان وجودی است بلا ماهیت. حالا تا برسیم، حالا که ما داریم اینا رو عرض میکنیم، البته همین فرمایش حضرت عالی که میفرمایید، اما حالا تا ببینیم، حالا مقدماتی هنوز مونده. حالا در غیر انسان، البته در عقول که فوق نفوس ناطقه انسانی هستند، بله، اما در مادون انسان چجوریه؟ آیا اونا خودشون پیش خودشون حضور دارن تا تعبیر بکنن از خودشون به من، یا این که نه، موجودات مادی خودشون غائب از خودشونن؟ اگرچه صدرالمتعلهین در چند جای اسفار تصریح کرده بر این که موجودات مادی هم یه مرتبه از مراتب علمن، و همینطوری که وجود توسعه داره در هر موجودی علمم توسعه داره، اما در مقابل انسان مجرد و مادی اینجوره، مجرد خودش پیش خودش منکشفه، خودش پیش خودش حضور داره، میتونه تعبیر بکنه به من، اما موجود مادی هم میتونه تعبیر بکنه، تعبیر بکنه، از چه تعبیر بکنه و به چه تعبیر بکنه؟ خودش که از خودش غائبه، این کتاب بیچاره، این جز از اون جز غائبه، کل از همه اجزا غائبه، چجوری؟ چطور تعبیر بکنه به من؟ من و تن انسانه که میتونه تعبیر بکنه، چون حضور ذات برای ذاته. عرض میکنم که این یه دلیلی که مرحوم حاجی از شیخ الاشراق نقل کرده. عرض میکنم که دلیل دیگری که در شرح این کتاب در همین صفحه ایشون متذکر شدن، عبارت از این معناست که نفس انسان به هیچ حدی نمیرسه مگر این که اون حد را در هم میشکنه و اون حد را ویران میکنه، و چون ظلوم و جهولم هستش تجاوز میکنه از این حد، در یه جا انسان در جا نمیزنه. انسان عجیبیست، خیلی بیقرار هستش، خلاصه تا به مرحله علا به ذکر الله تطمئن القلوب نرسه که اونجا لنگر بیندازه کشتی وجود انسان، هیچ آرامی نداره. و یه مقداری هم البته اعتبار هم مؤید این معنا هست، کسانی هستن هدف نهایی خودشون رو در ثروت میبینن و میکوشن و ثروتمند درجه اول دنیا میشن. نمیدونم آقایون محترم یادتون هست، نظر مبارکتون، ثروتمند درجه اول دنیا اوناسیس یونانی بود که بیوه رئیس جمهور آمریکا کندی که کشتندش ازدواج کرد با او و اصلا در دریاها زندگی میکرد. و این و اما این هم می نوشتن که خوشبخت وقتی شد ثروتمند درجه اول دنیا، باز هم خودش رو ناکام میبینه، چنانچه وقتی پسرش از هواپیما پرت شد خیلی بیتابی کرده بود و خیلی غمناک. خلاصه نیم انسان نمیتونه، ثروت نمیتونه انسان رو متوقف کنه، میخکوب کنه، متوقفش کنه که همونجا رحل اقامت بینداز. و همچنین ریاست و مقام هم اینجوریست، انسان خیال میکنه که میتونه او را قانع بکنه، لکن نه، یه وقت میبینی انسان از یک نفری که مثلا ابر قدرت ها و اینها هم که هستن، اونها هم میبینه که اونها هم یه ناکامی هایی دارن و اونها هم مثل این که یک کمال فوق این در نظر باز نمیتونن از نظر دور بدارند یک کمالی فوق این، پس نمیتونه اونم انسان را متوقف بکنه که رحل اقامت همینجا بیاندازه. معلومات علمی انسان ابن سینا بشه، فارابی بشه، صدر المتعلهین بشه، میر داماد بشه، باز معلوم نیست که همین معلومات تنهایی، البته بدون قرب حق، بدون اطمینان به ذکر حق، نمیتونه انسان را متوقف کنه که همینجا دیگه رحله اقامت بیاندازه، دیگه حرکت سعودی نداشته باشه. نمیشه. عرض میکنم و همچنین سایر لذات. و این یکی این از نظر اعتبار و اینا که اینجوریست، انسان میبینه این چیزها را. از نظر حرکت جوهری هم که اینجوره، از روزی که از جمادی حرکت کرده همینطور مردنهایی داره یا انتقالهایی داره، از این عالم به اون عالم حد جمادی داره، ماهیت جمادی داره، ماهیت جمادی رو در هم میشکنه، ظلوم زل درباره خودش میکنه، ظالم لنفسه هست، جهوله، خودشو فراموش میکنه، که این دوتا صفت میگن مدهه، ایشون میفرماین. خلاصه چه بهتر این که انسان جهول باشه، جاهل به خودش باشه، هیچگاه خودشو در نظر نداشته باشه جز حق، جاهل به خودش باشه، ظلوم باشه، این نفس و این هوای نفس و این منیتو در هم بشکنه و ظالم نسبت به خودش باشه. عرض میکنم که این بت نفس رو بشکنه. خلاصه در هیچ حدی توقف نمیکنه. پس من آوری ماهیت نداره. برای اینکه ان نفس الانسانیه لا یتوقف على حد و کل ما لا یتوقف على حد فهو لا حد له، التحد به معنی ماهیت، فالنفس الناطقه لا حد له. برای اینکه همینطور با حرکت جوهری ماهیت جمادی که برای خودش نگه نداشت، چون البته وجوده که لبس بعد اللبس، حدود که در هم شکسته میشه، وقتی نامی شد که دیگه ماهیت جمادی را نداره، جامع وجود جماد هست، اما دیگه جامع ماهیتش که نیست، وقتی به حد حیوان رسید دیگه ماهیت نامی برای خودش باقی نگذاشته، در هم شکسته. و همینطور پس نفس ناطق از اون ره گذر که متوقف در یه حدی نمیشه ماهیت نداره. بیان دیگر که باز ایشون در متن همین کتاب ذکر میفرماین، عبارت از این معناست که نفس ناطق با تبدل ذاتیش فانی میشه در مبادی عالی. البته فنا که گفته شده هیچگاه ممکن واجب نمیشه، واجب ممکن نمیشه و این محاله. و فنا به اون معنای صحیحش، به اون معنای صحیحش که نفس انسان با تبدلات ذاتیه، خلاصه به جایی میرسه که فانی میشه در موجودات مافوق خودش. حالا عقول و ملائکه میگیم و اونها ماهیت ندارن و از مقتزل فنائف شهودی، خلاصه و حکم فانی میشه حکم مفنی ینفی. پس بنابراین موجودات عالیه که انسان در اونها فنا پیدا میکنه ماهیت ندارن، پس نفس انسانم ماهیت نداره. اینها ادله ای بود که در شرح این کتاب و در متن و در حواشی این کتاب و البته حرفای دیگری هم هست، حالا به اندازه این مختصر. بله. نه میگه که میگه ایشون البته حالا بیان این فرمایش جناب عالی اشکال درستیه. بله از تالی میفرمایید. بله به یه جای میرسه، به یه ماهیتی میرسه که اون ماهیت را دیگه در هم نمیشه کنه، برای خودش باقی میگذاره. عرض میکنم که ایشون بیانشون اینه که همینطور مثل این که به هر قفس ماهیتی که این مرغ قرار بگیره، این قفس را در هم میشکنه تا برسه به جایی که لا قفس بشه. به هر جا که برسه، به هر حدی که برسه، که ماهیت باشه اون ماهیت رو در هم میشکنه تا برسه به جایی که دیگه ماهیت نیست، وجود صرف میشه. بله بله، اون از راه انسان نمیشه. گفته شد که باب الابواب انسان، در یه جای این کتاب نظر مبارکتون هست که سایر موجوداتم اگر بخوان به محیط تجرد، حوزه تجرد برسن، از راه انسان از این باب باید وارد بشن. لذا وقتی اینجوری شد باب دیگری غیر از انسان نیست. عرض میکنم که این مطالبی که گفتن و برهان هم اینجور تشکیل دادن که ان نفس الانسانی لا ماهیت له و کل ما لا ماهیت له لا مادت له، فن نفس الانسانی لا مادت له و نفس انسان مادی نیست و مجرد، مجرد از ماده هست. چون اونی که این 10 دلیل ایشون دارن برش اقامه میکنن تجرد از ماده هست نه تجرد از ماهیت، و وقتی تجرد از ماهیت ثابت شد تجرد از ماده هم به خودی خود به طریق اولا ثابت میشه. بعدم مرحوم حاجی میفرماین که بله نفس و عقل اینا وجودات صرفن و بسیطن، ماهیت هم ندارن. این قلت بر این که حالا چجور بسیطن و ماهیت ندارن، ایشون میفرماین که بله ما در اوائل این کتاب در اونجایی که گفتیم الفهلویون الوجود اندهم حقیقتون ذات و تشککن تاوم مراتب غنن و فقرن تختلف کن نور حیث و ما تقوا و ضعیف، در اونجا گفتیم که انوار حسیه که نور شمسی باشه، نور قمری باشه، نور شعاعی باشه، نور ظلی باشه، نور سراجی باشه، اینا یا نور هزار شمعی، 500 شمعی، 100 شمعی، 40 شمعی، اینا این مراتب نور. نور حسی بسیطه، درست بسیطه به این معنا که نور ضعیف مرکب از نور و ظلمت نیست، چنانچه حرکت بطی و کند مرکب از حرکت و سکون نیست، چنانچه عدد 100 مرکب از 100 و نداشتن 900 تا مثلا تا 1000 تا اینجوری نیست که بگیم عدد 100 مرکب است از یه امر وجودی که 100 تا باشه و یه امر عدمی هم که نبود بیشتر از 100 تا. اینجوری نه، عدد بسیطه، عدد 100 بسیطه. نور حسی هر مرتبه از نور بسیطه، نه نور ضعیف مرکب از نور و ظلمت هست و نه نور قوی مرکب از نور و قوت هستش، اینجوری که نیست. نور قوی نوره، نور ضعیف هم نوره، و تفاوت اینها به شدت و ضعف، یعنی ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه. چون ممکنه کسی بگه اگر اینا بسیطن پس ما به الامتیازشون، نه، تفاوتشون به شدت و ضعف و ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه در انوار حسی. بله انوار حسی ماهیت دارن، موضوع هم دارن، چون نور را اونها عرض میگرفتن، عرض حساب میکردن. حالا شاید جسم بدونن نور را، یه ذرات صغاری مثلا بدونن، قدیمی ها نور را عرض میگرفتن، خب موضوع میخواد. انوار حسی ماهیت داره، موضوع هم داره و بسیطه، تفاوتشون هم به شدت و ضعف، ما به امتیاز این ما به اشتراک. و بعدن ایشون میفرمان که وقتی انوار حسیه تو عالم طبیعت اینجوریه که بسیطن و ما به الاشتراک این ما به الامتیازه، یعنی نور ضعیف مرکب از نور و ظلمت نیست، برای که لازمش اینه که شی مرکب باشه از خودش و نقیزش، لازمش اینه که مرکب یه جزء وجودی داشته باشه و یه جزء عدمی، والون که مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزائه، هزار اشکال پیش میاد، دروغ نشه آقا، هزار اشکال نه، اشکالاتی پیش میاد. عرض میکنم که وقتی انوار حسیه ای جوری است، انوار اسفحبودیه به تعبیر شیخ الاشراقی، اسفحبود همون اسفحبود فارسیه، همون سپحبود فارسیه، خلاصه انوار اسفحبودیه که نفوس ناطقه باشن و انوار قاهره که عقول باشن و نور الانوار که حق تبارک و تعالی باشه، اونم نور بلا ظلمته، یعنی وجود بلا ماهیته. اینجا مرحوم حاجی ماهیت رو تعبیر به ظلمت کرده، وجود رو تعبیر به نور کرده. حالا تعجب از شیخ الاشراقه که میگه که نفوس و عقول و نور الانوار، انوار اسفعبودیه و انوار قاهره و نور الانوار وجود بلا ماهیت هم و از طرفی وجود رو هم امر اعتباری میدونه. نفوس هم که ماهیت ندارن، وجود صرف هم. پس نفوس و عقول امر اعتباری صرف هم. لذاست که ایشون میخوان در یکی جایی از کتابشون بگردن شیخ الاشراق بگردن که او هم قالب از حالت الوجود بوده، همون نور که در کتاب حکمت الاشراق میگه مقصودش وجوده. خلاصه همینطوری که این نور ضعیف مجرد از نور و ظلمت نیست، وجود نفوس و وجود عقول و وجود حق تبارک و تعالی اینها مرکب از وجود که نور باشه و ظلمت که ماهیت باشه نیست، نور صرفه. البته راجب نور الانوار که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه همه معتقدن بر این که وجودیست بلا ماهیت، مشائین و غیر مشائین. اما این حرف شیخ الاشراق و صدر المتعلیهین و مرحوم حاجی مربوط به عقول و نفوسه این بیان. حالا اشکالاتی که متوجه این حرف میشه که ایشون در حاشیه ذکر کردن و جواب دادن، عرض میکنم که ممکن الوجود هر که میخواه باشه، عقول انوار قاهره باشه که عقوله، انوار اسفهودیه باشه که نفوسه، غیر از نور الانوار که غیر محدوده، موجود امکانی محدوده و هر موجود محدودی از حدش ماهیت انتزاع میشه. پس آیا ما میتونیم بگیم که عقول و نفوس ممکن الوجودن و در این حال ماهیت ندارن؟ نمیشه. بله، مگر کسی جور بگه، بگه که عقول و نفوس چون قرب درگاه دارن مثل این که از ما سوى الله حساب نمیشن، از سقع ربوبیت، نهی که خدا هستن، نعوذ بالله، خدا خداست، ممکن ممکنه، اما چون تقرب الالله دارند و قرب درگاه دارند و اینجوری، پس اینا مثل این که جزء عالم امکان حساب نمیشن و اینا از سقع ربوبیت، اینجور کسی بگه؟ بله. یا این که اینجور بگه، بگه که در عقول و نفوس که موجودات مجرده هستن احکام ماهیت مغلوبه، احکام وجود غلبه داره، هرچه وجود وسیع تر بشه ماهیت ضعیف تر میشه، هرچه وحدت قوی تر بشه کثرت ضعیف تر میشه، هرچه بساطت قوی بشه ترکیب ضعیف تر میشه، و در موجودات مجرده چون وجودشون قویست احکام وجود غالبه، احکام ماهیت مغلوبه، مثل این که ماهیت نداره، که انهو ماهیت نداره. اگر اینجوری بگیم بله. و اما میتونیم بگیم که نفوس و عقول ممکن الوجودن، وجودشون محدوده، در این حال از حد وجودشون ماهیت انتظار نمیشه. مرحوم حاجی در حاشیه به جنگ این اشکال میان سرسخت و میفرمان بله این اشکال مغالطه و 14 جور مغالطه که داریم، یک قسمش از راه اشتراک اسم پیدا میشه، یکی از راه ایهام انعکاس یک قضیه. بله، چون حد مشترک است بین دو معنا، یکی نفاد و شی و نفاد و شی و یکی هم حد جامع مانه که جنس و فصل باشه. و شما مغالطه میکنید، میگید که ممکن الوجود نمیتونه حد نداشته باشه. بله، حد به معنای نفاد وجود و پایان وجود و مرز داشتن وجود داره ممکن الوجود، اما حد به معنای ماهیت نداره. مثلا هر ممکن الوجودی حد به معنای نفاد و شی و پایان پذیری شی داره، اما نفوس و عقول، نفوس و عقول هم این حد به این معنا را دارن، وجودشون غیر محدود نیست، چون وجود غیر محدود یکیست که وجود حق باشه. اما نفوس و عقول ماهیت به معنای حد جامع و مانع که مرکب از اجناس و فصول باشه ندارن. پس شما مغالطه میکنید، میگید ممکن الوجود حتما حد داره. حد دوتا معنا داره، بله حد به معنی نفاد وجود، پایان پذیری وجود دارن همه ممکنات، اما حد به معنی ماهیت، مادیات دارن، اما نفوس و عقول ندارن. به این معنا که تا اینجا انسان، آقا انسان، حالا انسان البته جامعیت داره، این کتاب این ساعت نیست، این کتاب به اینجا که رسید اینجا وجودش پایان میپذیره، یعنی وجودی ساعت رو نداره، وجود این بلندگو نداره، وجود این فرش رو نداره، وجودش پایان پذیرفته. این کتاب، این ساعت وجود این کتاب رو نداره، نفاد داره وجودش، پایان پذیره وجودش، وجودش مرز داره. حالا البته حالا فرمایش جناب عالی هم همینجا اشکالی است به مرحوم حاجی که وارد اشکال شاید برش، عرض میکنم که این یکی هم میفرمه که بله ممکنه این مغالطه باشه از باب ایهام انعکاس یه قضیه به طور کلی. بعضی قضایی هست ما خیال میکنیم که اک منعکس میشه کلیگن، و حال اون که منعکس نمیشه کلیگن، عکسش قضیه جزئیه. و اینه که بله هر ممکن الوجودی حد به معنای نفاد وجود داره، لکن هر چیزی که حد به معنای نفاد وجود داره لازم نکرده که حد به معنی ماهیت داشته باشه. پس هر ممکن الوجودی حد به معنای نفاد وجود داره، و بعض از ممکنات حد به معنی ماهیت هم دارن، بعضیشون حد به معنی ماهیت ندارن، مثل نفوس و عقول. اینم فرمایشی، اما یه چیزیشون در حاشیه میفرمان، و اونه که میفرمان بله حد به معنای نفاد وجود راسم ماهیت است در ذهن. همینجاست که خب پس بنابراین از همین نفاد وجود و انقطاع وجود ما ماهیت رو انتزاع میکنیم. علامه قدس سر رو کثیرا ما میفرمودن که ماهیت عبارت است از یک انبوه فشرده شده از لاها و لیسها. این کتاب بلندگو نیست، این کتاب فرش نیست، این کتاب این ستون نیست، این کتاب این سقف نیست، نیست نیست شده این کتاب، ماهیت این کتاب. نمیشه که ممکن الوجود حد به معنای نفاد وجود داشته باشه و ماهیت نداشته باشه. حالا یا ما فکرمون بیش از این نمیرسه، یا مثل این که اشکال وارد هست. بیانهو، بیان برهان هشتم، بیانهو ان النفس و ما فوقها کما حققه وجوداتون بهتتون بلا ماهیه و انوارون بسیتتون بلا ظلمه. بیان این برهان هشتم اینه که، حالا بیان صغرا، نفس ناطقه و اون موجوداتی که فوق نفسن که عقول باشن و همچنین حق تبارک و تعالی، اون که مسلمه ماهیت نداره، کما حققه چنانچه در جاش تحقیق شده، چنانچه شیخ الاشراق در آخر تلویحات گفته و ایشونم در این حواشی فرمودن، وجودات بحتی هستند بدون ماهیت و انوار بسیطه ای هستند بلا ظلمت. البته اینا از وجود تعبیر به نور میکنن، از ماهیت تعبیر به ظلمت، اینم دیگه عطف تفسیریه. و یک انوار بسیطه ای هستند بلا ظلمت. حالا کسی بگه که ظلمت آیا ماهیته یا ظلمت عدمه؟ که ماهیت نه اقتضاء وجود داره، نه وجوده، نه عدم. کما مر فی اوائل هاز الشر ان الانوار الحسیه. ای کما مر مربوط به جمله بعدیه، چنانچه گذشت در اوائل این کتاب. چی گذشت؟ این مطلب، ان الانوار الحسیه بسیطتون لا یشوبها ظلمتون. در اونجایی که بیان وحدت حقیقت وجود و تشکیک وجود بود، در اونجا ایشون بیان کردن، برای بساطت مراتب وجود، البته وجود در کثرت طولی، در همون کثرت عمودی که داره، در اونجا گفتند که ما به امتیازها عین ما به اشتراک و مثال به نور زدن که نور حیث ما تقوا و ضعف. کما مر در اوائل این شهر، چی مر در اوائل این شهر، این که این مطلب که انوار حسیه مثل نور خورشید، نور قمر، نور صد شمعی، پنجاه شمعی، انوار حسیه بسیطن هر مرتبه ایشون، لا یشوبها ظلمتون، ظلمت قاطیشون نیست. مثلا بگیم نور ضعیف مرکب است از نور و ظلمت، نه اینجوری نیست. چرا؟ لأن الظلمت عدمون لا یحاذیها شیئون، برای که ظلمت عدم هستش و ما به هزای خارجی نداره تا این که جزئی مرکبی بشه. حالا هم ماهیت، نه ظلمت در اینجا، حالا ایشون میفرمان عدمه و یه اشکالی هم پیش میاد و اون اینه که باز همون حد به معنای نفاد شی مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان اون عدمه، حد به معنی ماهیت نه عدمه نه وجوده، چون ماهیت قسیم عدم و قسیم وجوده. ایشون میخوان بفرمان که بله هر موجود ممکنی حد به معنای نفاد شی داره، نفاد به معنی عدمه، اما ماهیت نه عدم نه وجوده. پس این دوتا معنای حد با هم فرق میکنه، این حد اولی رو داره هر ممکن الوجودی، حد به معنای ماهیت رو نداره. حالا ظلمت باید تعبیر به عدم بشه، اما ماهیت به این ظلمت بگیم چجوریه؟ از نظر اینکه خودشه و نه موجوده نه معدومه. مثلا لأن الظلمت عدمون لا یحاذیها شیئون، ما به هزای خارجی نداره. و این کان لها ماهیاتون و موضوعاتون، البته ما در اونجا گفتیم که انوار حسیه، این مراتب نور حسی بسیطه و مرکب نیست و ما به الامتیاز این ما به الاشتراکه و تفاوت به شدت و ضعفه. و این کان و البته از برای این انوار ماهیاتی هم هست، موضوعاتی هم دارن، چون موجود مادی هم. موجود مادی که کسی نگفته وجود بلا ماهیت، انوار حسی ماهیات دارن، موضوعات هم دارن، ماهیت دارن برای که موجود مادی هم مرکب از وجود و ماهیت هم، موضوعات هم دارن برای که نور را عرض می دونستن و عرض احتیاج به موضوع دارن. فضلن عن الانوار الحیت الاسفهبدیت والقاهرت و نور الانوار، جایی که انوار حسی بسیطن و مرکب از نور و ظلمت نیستن، مراتب ضعیفه شون، فضلن از انوار حیه کمون نفوس باشن، فتا چه رسد به انوار حیه، چون انوار محسوس حیات ندارن، اما موجود مجرد حیه، نور چراغ حیات نداره. فضلن از انوار حیه که عبارت باشه از انوار اسفه بودیه که نفوس انسانی باشه و انوار قاهره که عقول باشه، عقول طولیه و عرضیه، ملائکه و فرشتگان، و نور الانوار که حق تبارک و تعالی باشه. و مع بساطت الکل تتفاوت و به شدت و ضعف، با این که هر مرتبه ای از مراتب این انوار حیه بسیط هستند، در این حال متفاوت هم هستن، تفاوتشون به شدت و ضعفه. چون ممکنه کسی بیا بگه که خب اگر اینا بسیطن پس بنابراین نفس دون عقله، عقل دون نور الانوار هستش، پس ما به الامتیازاشون چی چی هست؟ این دیگه اصطلاحیه که شیخ الاشراق گفته، برای که سپهبد مملکت بدن هستش، سپهبد سیسیه هستش، اصطلاحات مخصوص شیخ الاشراقه. به بدن سیسیه میگه، یعنی یک حسن، یک قلعه، و نفس ناطقم نور اسفهبد، یعنی سپهبد این قلعه هستش. خلاصه و با بساطت کل، با این که نفوس بسیطن، عقول بسیطن، در این حال متفاوتن به شدت و ضعف، عقول بالاتر از نفوسن. وجود، وجود بسیطه، وجود، وجود اینها بسیطه. حالا به همون ادله ای که عرض کردم، ادله شما اول عرض کردیم که چند تا دلیل دارن و چه میگن. فإن نور الانوار غیر متناهن. آخه وجود که نمیشه آقا مرکب باشه، هر وجودی حالا حسابش بفرما جناب علی. وجود زید، وجود زید مرکب از چه مثلا؟ و ولیس جزءا و کذا لا جزء له، در اونجا ثابت شد در الهیات بمن الام، نظر مبارکتون هست. وجود زید جزء داره، بدن زید جزء داره، چون مقدار هست. بدن زید جسم، جسم مقدار داره، مقدار جزء داره، هم وجود زید هم جزء داره. در این حال با اینکه بسیطم هستن تفاوتشون به شدت و ضعف. فإن نور الانوار غیر متناهن فی شدت نوریت الحقیقیه، مثلا مثل حق تبارک و تعالی که نور غیر، نور سماوات و ارض هست و نور غیر متناهی هست در نوریت حقیقیه که وجود باشه، چون نور حقیقی را اینا وجود میدونن نه نور حسی. فإن نور الانوار که حق تبارک و تعالی باشه غیر متناهن فی شدت نوریت الحقیقیه کما اشرنا الیه به قولنا ذل و حقن. ذل و حقن کما اشرنا الیه به قولنا ذل و حقن، یعنی ما اشاره به این معنا کردیم که نفس انسان اگر وجود بلا ماهیت هم هست ذل وجود حقه، و اونی که وجودش غیر محدوده وجود حقه. اگر ما گفتیم نفس ناطقه ماهیت نداره، کسی نگه که حالا ما میخوایم بگیم غیر محدوده، نه، ما اشاره کردیم این که ذل وجود حقه، و ذل مسلماً در حکم زیزل نیستش، زیزل بالاتر از ذل، وجود او غیر محدوده، وجود ذل که نمیتونه برابر و همپایه با وجود زیزل باشه. وجود نفس ناطقه نه، ذل وجود حقه. و هازا یثبت المطلوب علی الطریق الاولا، این لاماهیت بودن نفس ناطقه اثبات میکنه مادی نبودن نفس ناطقه را به طریق اولا، یعنی مجرد بودن نفس ناطقه از ماهیت اثبات میکند مطلوب را که مجرد بودن نفس ناطقه از ماده باشه به طریق اولا. لأن کونها وجودن بلا ماهیتن فوق تجرد، فوق تجرد از ماده هست، برای بودن نفس ناطقه وجودی که بلا ماهیته، تجرد نفس ناطقه از ماهیت فوق تجرد نفس ناطقه از ماده. اگه مجرد از ماهیت شد مسلمن مجرد از ماده هم هست. چرا؟ برای که ماهیت مرکب است از جنس و فصل، وقتی چیزی جنس و فصل نداشته باشه مسلما ماده و صورت هم نداره، چون جنس از ماده انتزاع میکنن، فصل از صورت انتزاع میکنن. وقتی چیزی ماده و صورت نداشته باشه جسم نداره، وقتی جسم نداشته باشه مقدار نداره، پس نه ترکیب مقداری داره، نه مرکب از اجزای مقداریه هست، نه مرکب از ماده و صورته، نه مرکب از جنس و فصله، نه مرکب از وجود و ماهیت. اینا انها ترکیبات. لأن التجرد الذي نحن بصدد اثباته هو التجرد عن الماده، برای اون تجردی که ما در صدد اثباتش هستیم تجرد نفس ناطق از ماده هست، و تجرد عن الماهیه فوق التجرد عن الماده، تجرد از ماهیت فوق تجرد از ماده هست. کما انه فوق الجوهریه، چنانچه تجرد از ماهیت یه فوق جوهریت هم هست، اگر چنانچه یه فوق جو. چرا؟ برای که جوهر یه قسمی از ماهیاته، و چیزی که ماهیت نداشته باشه وجود صرف باشه یه جوهر نیست، نه جوهر نه عرض، فوق جوهر و عرضه. یه چیزی که میگن جوهر نیست، یه مرتبه اینه که میخوان بگن دون جوهره، یه مرتبه میخوان بگن فوق جوهره. کما انهو، چنانچه همین تجرد نفس از ماهیت فوق جوهریت نفسم هست. وقتی ماهیت نداشته باشه جوهر هم نیست. خب اگه جوهر نیست پس چرا در تعریف نفس میگیم که جوهران مجردون ان المادت ذاتن لا فعلا، یه قسمی از اقسام جوهر حسابش میکنیم؟ ایشون میفرمایند که بله، او وقتی مفهوم جوهران مجردون ان الماهیت ذاتن لا فعلا یا کمالون اولون له کمالون اولون لجسم طبیعی عالیون میشه مفهوم عرضی که حمله بر نفس میشه، مثل عرضون که حمله بر کم و کیف میکنیم، مفهوم عرضی میشه، برای یه ذاتیش نمیشه، یه مفهومیست که بلعرض حمله بر نفس میشه. کما و سیعتی کونها بسیتتن انشاء الله فی المعاد، در بحث معاد ایشون میفرماین ما اثبات میکنیم بساطت نفس. و یرشد و اولو البصائر الى انه لا ماهیت لها انه لا حد لها. ای انه لا حد لها جمله فاعل یرشدو هستش، یرشدو فعلو، انه لا حد لها فاعلش، اولو البصائر مفعولش که مقدم بر فاعلش شده. و راهنمایی میکند صاحبان بصیرت را به این مطلب که نفس ماهیت نداره. چی راهنمایی میکند صاحبان بصائر را به این که نفس ماهیت نداره؟ انه لا حد لها فی الکمال تقف دونه، این که حدی برای نفس نیست در کمالات که متوقف بشه اونجا، هر حدی باشه در هم میشکنه، هر ماهیتی باشه در هم میشکنه. این یکی که اشاره به یکی از ادله که عرض کردم. و تبدلها، کلمه تبدلها عطف بر انه لا حد لها فی الکماله، عطف بر فاعل یرشدو هست. و تبدلها ذاتی فی الغایات حتی تفنا فی غایت الغایات، و راهنمایی میکند صاحبان بصیرت را به این که نفس ناطقه ماهیت ندارد، تبدل ذاتی این نفس ناطقه در غایات، در مبادی بالاتر از خودش، تا این که فنا پیدا بکنه در غایت الغایات. البته اندور که عرض کردم واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، فنا به معنای صحیحش. ایشون میفرمای نفس ناطقه در کمالاتش همینطور بالا میره تا فانی میشه در مبادی عالیه، در مبادی عالیه که ماهیت ندارن، و او وقت فانی حکم مفنی گنفی پیدا میکنه به معنای فنا، به معنای صحیح خودش، نه به معنی که ممکن واجب میشه. و صلی الله علیه.